رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 شام کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه سه شنبه 22 ماه دسامبر که با اول ماه جدی برابر میشه و سرخط خبرها آغاز میکنیم.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که نیروها و مهمات تازه به هلمند میرسد. 11 نفر به زن داشتن ارتباط با داعش در بوزنیا توقیف شدند و نخستین خطوط هوایی اسلامی در مالیزیا آغاز به کار کرد.
در حالی که درگیری میان نیروهای حکومتی و طالبان در ولایت هلمند جریان دارد، سخنگوی وزارت داخله گفته که نیروهای اضافی از چند استقامت به طرف هلمند فرستاده شده. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش میشنویم که بعد از خبرها پیشکش میشه. امید داخلی برنامه ما را همراهی کنید. تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان در سرآغاز برنامه کنونی با همراهی محمد هاشم حبیب زاده پیشکش میکنیم.
با عرض سلام. وزارت داخلی افغانستان میگوید که نیروهای اضافی از چند استقامت به هلمند فرستاده شده است و حکومت تلاش میکند تا از نیروهای امنیتی افغان در جنگ ولسوالی سنگین حمایت صورت گیرد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله همچنان تایید کرد که یک گروه از نیروهای حمایوی بریتانیایی نیز به هلمند رسیده است. جزئیات تازه این خبرها را از همکارم عزیز الله پوپل میشنویم که همین اکنون در جنوب افغانستان در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای پوپل سلام بر شما، بفرمایید بگوین که تازه ترین ها در مورد درگیری ها در ولسوالی سنگین ولایت هلمند چه است و آیا واقعا نیروهای بریتانیایی به اوج رسیدن و در جنگ شامل هستند یا نه؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. هنوز هم ولسوالی سنگین در حالت محاصره قرار داره، ولی جنگ در 1.5 کیلومتری تا سطح این ولسوالی به عقب زده شده است. جنرال عبدالرحمن سرجنگ، کماندان امنیه هلمند، به صدای آمریکا گفت که شب گذشته نیروهای بین المللی چندین اهداف را بمبارد کرده و به گفته قماندان امنیه که این عملیات وضعیت را به نفع نیروهای افغان تمام کرده است. همچنان وی افزود که در این عملیات هوایی 32 تن از مخالفان مصالح دولت کشته شده و همچنان در حدود 54 تن دیگرشان زخم برداشته و آنیده پولیس ها که از چند روز به این طرف در حالت محاصره قرار داشتند اونا هم از وضعیت نجات یافته و حالت را به گونه چندان جدی فعلا نیستن. و راجع به نیروهای برطانوی، هم قماندان امنیه و هم والی هلمند از حضور نظامی برطانوی در هلمند بیخبری نشان میده، اما یک مقام امنیتی قلی اردوی 215 میوند در هلمند بصدر امریکا گفت که شب گذشته بدها نفر از مشاورین برطانوی وارد این پایگاه نظامی شده و به همکارای افغان در رابطه با بهبودی وضعیت هلمند مشوره را آغاز کرده.
آقای پوپال، از شما در رابطه با وضعیت هلمند باز هم در سرویس های خبری دیگر خواهیم شنید، اما در مورد ازی که آیا واکسیناسیون پولیو در ساحات ناامن هنوز هم در ولایت هلمند جریان داره؟
بله، این یک مسئله بسیار جدی در سکتور صحی خوانده میشه. ما امروز گزارشم در بخش پشتو داشتیم که امروز در 8 ولسوالی هلمند کمپاین واکسیناسیون آغاز شده و مسئولان صحی در هلمند میگوید که فقط در این کمپاین عمدترین مشکل این هستند که جنگ دواندار یگانه مشکل در کمپاین واکسیناسیون است. اینا میگه که نه هم مخالفین مصالح دولت و نه هم دیگر گروه ها با این کمپاین مخالفت داره، فقط به رضاکارای واکسیناسیون مشکل این هستند که مینای کنار جاده و همچنان جنگ دواندار یگانه مشکل است که یگان دفعه.
بله، آیا در ولسوالی سنگین هم است یا نه؟ در ولسوالی سنگین هم جریان داره یا نه؟
نه، در ولسوالی سنگین نیستن، اما بله. در اکثریت نقاط اینا همی مناطق را به کلستر اینا توضیح کردن.
تشکر از شما.
الکتراکی وضعیت خوب هستن، اموج هست، جایی که امنیت نیست اوج هست.
بله، تشکر از شما. همکار ما عزیزالله پوپل بود که از جنوب افغانستان گزارش میداد. برخی از رسانه های بین المللی نیز گزارش دادند که 30 تن از نیروهای هوایی و 60 تن از نیروهای ویژه بریتانیایی جهت مشوردهی و نیروهای افغان عازم هلمند شدند.
شورای امنیت ملل متحد با صدور فیصله نامه تحریم ها را بر طالبان برای 18 ماه دیگر تمدید کرد و از گسترش نفوذ گروه داعش در افغانستان هشدار داد. نیکولاس هیسم، نماینده ویژه ملل متحد در امور افغانستان، در سخنرانیش در مقر ملل متحد در نیویورک در برابر شورای امنیت بیان داشت که اوضاع امنیتی افغانستان با دشواری و آزمون های ناشی از تحرکات طالبان مواجه است و از ولایت ننگرهار به صفت یک از ولایتی که داعش در آن فعال شده یاد کرد. محمود سیقل، نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد، نیز صدور این قطعنامه را به اتفاق آرا از جانب ملل متحد اقدام مؤثر برای جلوگیری از رشد طالبان خواند.
فدراسیون فوتبال افغانستان امروز از رفتار نامناسب و عدم فراهم آوری تسهیلات لازم از سوی برگزار کنندگان هندی جام فوتبال کشورهای جنوب آسیا در برابر تیم ملی فوتبال افغانستان رسما شکایت کرده است. علی اسکر لاری، کمک مربی تیم ملی فوتبال و رادیو آشنا، گفت که تیم ملی افغانستان در هند به سر میبرد و مشکلات هتل، ترانسپورت، نبود میدان تمرین و مواد غذایی روبرو است. آقای علی ادعا کرد که همه تیم ها با این مشکل مواجهند، اما برگزار کنندگان هندی هیئت تیم ملی افغانستان را بیشتر اذیت میکنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. 11 نفر به ضمن داشتن ارتباط با گروه اسلامی و یا داعش در بوسنیا توقیف شدند. پلیس در بوسنیا گفت که عملیات دستگیری این مظنونین بر اساس دستور دفتر سارنوالی در 13 موقعیت در سراییوو صورت گرفت. دفتر سارنوالی گفت که این عملیات به منظور هدف قرار دادن 15 مظنون راه‌اندازی شده که برای حملات دهشت افغانی در پی جلب و جذب افراد بودند. گمان می‌رود که این افراد ارتباط نزدیک با تندروان گروه دعوت اسلامی و آنان داشتند که همین اکنون در عراق و سوریه مصروف جنگند. پلیس در جریان تلاش به مدارک دستیافته است که این ارتباطات را ثابت می سازد.
ملل متحد می خواهد که مذاکرات صلح سوری را ماه آینده در ژنو میزبانی کند. مایکل مولر، رئیس دفتر ملل متحد در ژنو، تاریخ معین مذاکرات را مشخص نساخت، اما طرف های دخیل قصد دارند این مذاکرات را در اواخر ماه جنوری سال آینده برگزار کنند. ژنو قبلا نیز محل برگزاری دو دوره مذاکرات با میانجیگری ملل متحد میان حکومت بشار الاسد و شورشیان بوده است که از ماه مارچ سال 2011 در مقابل حکومت سوریه می جنگیدند.
سربازان عراقی امروز به هدف تازه ترین تلاش برای تصرف شهر رامادی در مرکز آن شهر با تندروان گروه دعوت اسلامی وارد معرکه شدند. شرح بیشتر از نجیب الله احمدیار.
صباح النعمانی، سخنگوی اداره خدمات ضد دهشت افغانی عراق، گفت که جنگ با حمایت هوایی ائتلاف برهبری ایالات متحده در نزدیکی دفاتر دولتی در مرکز شهر رمادی جریان دارد. در جریان 10 روز گذشته، طیاره‌های ائتلاف بیش از 30 حمله هوایی را در رمادی انجام داده و مواضع گروه دولت اسلامی را هدف قرار داده است. حکومت عراق گفته است که توانایی رهبری جنگ زمینی را دارد، اما برای شکست دادن تندروان به حمایت هوایی و اکمالات نیاز دارد.
ادامه اخبار. پلیس اسرائیل میگوید که تندروان مظنون یهودی در سواحل غربی رود اردن قوطی‌های گاز اشکاور را بر منزل یک خانواده فلسطینی پرتاب کردند. حمله کنندگان پیامی را نیز به زبان عبرانی بر دیوارهای آن منزل نوشته کرده بودند. حسین النجار فلسطینی گفت که فرزند و همسرش از بوی گاز گیج شده بودند.
فکر نمی‌کنم استفکت صوت الکزاز صوت الکناب.
ما خواب بودیم. صدای شکستن پنجره ها و بم های گازی و صدای مردم ما را بیدار کرد. منزلم پر از بوی گاز بود و من، همسرم و پسرم حس می‌کردیم که خفه می‌شویم.
تندروان یهودی از سالها به این سو دست به تخریب کاری زده و ملکیت های فلسطینی ها، مساجد، کلیساها و دفاتر گروه های اسرائیلی میانه رو و حتی پایگاه های نظامی را به آتش کشیدند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفته است که در مقابل چنین حملات از هیچ نوع تحمل کار گرفته نخواهد شد.
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که شمار مهاجران و پناهجویان که در سال جاری وارد اروپا شدند از 1 میلیون بیشتر شده است. از جنگ دوم جهانی به این سو این گسترده ترین موج مهاجرت محسوب میگردد. بر اساس ارقامی که این سازمان مستقر در ژنو امروز ارائه کرد، شمار مهاجران از افریقا و شرق میانه به اروپا به 1,005,504 رسیده که در تناسب با سال 2014 4 برابر افزایش را نشان می‌دهد. بیش از 800,000 مهاجر در جریان سال 2015 از طریق آب به یونان رسیده و سپس در یونان، بلغاریا، ایتالیا، اسپانیا، مالتا و قبرس باقی مانده اند. بر اساس معلومات سازمان مهاجرت در حدود 3,600 نفر یا هلاک شده یا هم در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق مدیترانه ناپدید شدند. اکثر مهاجران شهروندان سوریه، افغانستان و عراق هستند.
ژاپن میگوید که یک کشتی محافظین مصالح ساحلی چینایی را برای نخستین بار در نزدیکی جزایر خالی از سکنه در آبهای شرق چین مشاهده کرده است. این جزایر منبع اصلی منازعات ارضی میان چین و ژاپن است. و خبر آخرین که نخستین خطوط هوایی مالیزیا سازگار با شریعت اسلامی آغاز به کار کرد. کارمندان و مهمانداران زن خطوط هوایی رایانی و همچنان مسافرین مسلمان آن باید یا چادر بر سر کنند یا حجاب بپوشند. در این خطوط هوایی مشروبات الکلی وجود نداشته و تمامی غذاهای موجود در آن حلال است. جعفر زماری رئیس این خطوط هوایی گفته است که افتخار دارد مسئول یکی از خطوط 4 خطوط هوایی اسلامی در جهان است. خطوط هوایی دیگر که تحت چنین قوانین فعالیت دارند، خطوط هوایی شاهی، برناوی، عربستان سعودی و ایران می باشد. آقای اصفی، اولین خطوط هوایی در مالیزیا که هم غذایش حلال است و هم مشروبات الکلی بر مسافرین نمیارن و حتی مسافرین مسلمانه که در طیاره بالا میشن باید یا چادر دستر کنن یا حجاب بپوشن.
و شاید این هم از ترس به داعش باشه، برای اینکه خطوط مالیزی نو تاسیس نشده، سالها به این طرف است و شاید تهدیدهای آخر باعث شده که چنین تصمیمی گرفته شده.
این خطوط هوایی هنوز فقط پروازهای داخلی داره و گفتن که به زودی پروازهای به شرق میانه را نیز آغاز میکنه.
و با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
وال می‌پردازیم به گزارش‌های این برنامه. در حالی که درگیری ها چنانچه در خبرها شنیدین، میانه نیروهای حکومتی و طالبان در ولایت هلمند جریان داره. سخنگوی وزارت داخله گفته که نیروهای اضافی از چند استقامت به هلمند فرستاده شده و حکومت تلاش میکنه که نیروهای امنیتی افغان برای جلوگیری از تهدیدهای دشمن در سنگین حمایت شوند. جزئیات بیشتر در گزارش از مکیه منیر میشنویم.
سخنگوی وزارت داخله میگوید که برای جلوگیری از تهدیدات دشمن در سنگین هلمند نیروهای کمکی به آن ولایت فرستاده شده است. او تایید نمود که یک گروه نیروهای حمایتی بریتانیایی نیز به هلمند رسیده است. صدیقی که در یک نشست خبری در مورد آخرین تحولات در مورد ولسوالی سنگین صحبت میکرد گفت که وزیر داخله به قطعات خاص پلیس دستور داده است تا شامل وظایف خاص در هلمند گردند. وی افزود سلاح و مهماتی که پلیس در هلمند به آن نیاز دارند از استقامت کابل و هرات به هلمند در راه رسیدن است. صدیقی گفت که نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی سنگین به شدت در مقابل دشمن مقاومت کردند.
نیروهای امنیتی که در سنگین حضور دارند، اونا از شب گذشته به این طرف مقاومت کردند، جدی مقاومت کردند در برابر دشمن و مقاومت خواهند کرد. بیشترین تلاش نیروهای امنیتی در ولایت هلمند است که نیروهای ما در خود ولسوالی سنگین نیز حمایت شود تا ما بتوانیم تهدید را که متوجه سنگین است را از بین ببریم. یکی از برنامه‌های مهم ما حداقل در 24 ساعت آینده است که وضعیت بیشتر تغییر بکند در سنگین و نیروهای ما از حمایت‌های قوی که نیاز است برخوردار.
سخنگوی وزارت داخله میگوید که نیروهای امنیتی افغان در چندین نقاط هلمند عملیات ویژه‌ای را راه اندازی کرده اند.
در ولسوالی های خانشین، نادلی، واشیر، کرشک و مرجه وضعیت کاملا به نفع ما است. نیروهای شما مستقر هستند، تانستند از دیروز به این طرف ضربات را به دشمن وارد بکنند.
صدیقی تایید نمود که یک گروه از نیروهای حمایتی بریتانیایی به شوروبک هلمند رسیدند و گفت که آنها نقشی در عملیات ها نخواهند داشت. او در حالی که در مورد تعداد نیروهای بریتانیایی در هلمند ابراز نظر نکرد، اما برخی از رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که 30 تن از نیروهای هوایی و 60 تن از نیروهای خاص بریتانیا جهت مشوره‌دهی و نیروهای افغان عازم هلمند شدند.
در هلمند ما با موج از تحرکات دشمن روبرو شدیم، مشکلات بیشتر شد در اونجا و از خاطر ما است که نیاز به این بود تا حمایت‌های قوی صورت بگیره. گروهی هم که رسیدن به شورابک وظیفه‌شان نیست که در چارچوب ماموریت آرس یا حمایت قاطع نیروهای ملی افغانستان در مشوره‌دهی در مسائل تکنیکی و اینا کمک بکنه و حمایت بکنه.
بیش از 4 روز می‌شود که درگیری شدید میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان در سنگین ادامه دارد و گفته می‌شود که نیروهای امنیتی در سنگین در محاصره مخالفین مسلح دولت قرار دارند و برخی از مسئولین محلی این ولایت گفتند که اگر نیروهای کمکی به این ولسوالی نرسد ممکن این ولسوالی سقوط نماید. از سوی دیگر سخنگوی وزارت داخله از تحریم هایی که علیه گروه های تروریستی از سوی سازمان ملل متحد صورت گرفته استقبال نمود، اما او خواهان فشارهای بیشتر از سوی ملل متحد و جامعه بین المللی روی منابع تمویل طالبان و گروه های تروریستی شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مؤسسه فضانوردی خصوصی آمریکایی اسپیس ایکس که نامش است، 6 ماه بعد از اینکه راکت‌های اولی فضایی خود در وقت پرتاب منفجر شد، دوشنبه به صورت دراماتیک و تاریخ ساز راکت جدید خود موفقانه به فضا پرتاب کرد. این اولین بار در تاریخ بشریت است که راکت پرتاب کننده بر استعمال مجدد به طور سالم به زمین برگشتانده میشه. گزارش در این مورد از عبدالواجد عادل مشتمی.
راکت نو اصلاح شده فالکن 9 از دستگاه پرتاب فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا به ساعت 7:30 شام دوشنبه به وقت محلی پرتاب شده و با خود 11 قمر مصنوعی کوچک را که متعلق به اورب کام یک کمپانی مخابراتی می باشد در مدار پایین زمین قرار داد. تنها 2 دقیقه بعد از وقت پرتاب در فضا، مرحله نخست راکت به طور مطلوب از مرحله دوم آن جدا شده و به طور کنترل شده دوباره به صوب زمین بازگشت داده شد. دقایق بعد کارمندان سپیس ایکس در مقر کالیفرنیای خیش با شور و هلهله وقت این موفقیت را استقبال کردند که کامراهای تلویزیونی نشان دادند که راکت به صورت عمودی به ساحه قبلی پرتاب راکت های قوای هوایی آمریکا که از ساحه پرتاب تنها 9 کیلومتر فاصله دارد بازگشت کرد. این بار اول است که یک راکت بعد از پرتاب موفقانه به مدار زمین دوباره به صورت کنترل شده به زمین عودت داده می شود. یکی دیگر از شرکت های خصوصی فضانوردی به نام بلو اوریجن که مالک آن جفری بیزوس بانی amazon.com است، نیز ماه گذشته به طور موفقانه اولین مرحله راکت پرتاب دهنده خود را بعد از پرواز غیر مداری بازگشت داد. تفلک خوش آمدی. این مطلب را ایلان ماسک، میلیاردر مشهور و بانی سپیس ایکس، بعد از بازگشت راکت پرتاب دهنده توییت کرد. او همچنین مالک کمپانی تولید کننده موتورهای برقی تسلا است. عودت مرحله اول راکت به زمین بخشی از هدف ایلان ماسک است تا از راکت برای پرتابهای بعدی استفاده مجدد کرده و نیز در مصارف سفرهای فضایی صرفه‌جویی شود. سال گذشته فالکن 9 میخواست مواد مورد ضرورت استیشن فضایی را انتقال بدهد که دچار سانحه شد. بازگشت راکت به زمین این بار یک موفقیت بی‌نظیر برای سپیس ایکس محسوب می‌گردد. سپیس ایکس بعد از آوردن اصلاحات لازمه در سیستم فضایی در نظر دارد تا انتقالات خیش را برای اداره فضانوردی ایالات متحده یا ناسا در فوریه سال آینده آغاز کند. انجن خلایی مرلین در مرحله دوم یونت را به صوب مدار با سرعت 8 کیلومتر در یک ثانیه انتقال داد. در گذشته 3 بار مسایی برای نشست عمودی مرحله اول راکت پرتاب کننده با شکست مواجه گردیده بود. راکتی را که بلو اوریجن به فضا فرستاده بود تنها برای رسیدن در تحت مدار زمین در نظر گرفته شده است، اما راکت سپیس ایکس خیلی قوی بوده و از آن برای قرار دادن اقمار مصنوعی در مدار زمین استفاده می شود.
صدای امریکا آشنای شما.
در حالی که سال 2015 میلادی تا چند روز دیگه به پایان میرسه، سازمان بین المللی پناهندگان میگه که امسال بیش از 1 میلیون مهاجر و پناهنده با گریز از عواقب جنگ، فقر و خشونت ها در افریقا و شرق میانه وارد اروپا شدند. از سوی دیگر آمار جدید نشان میده که شمار پناهجویان اخراج شده از آلمان امسال در مقایسه با سالهای گذشته دو برابر شده. لیلی محبیب عظیمی در مورد گزارش داره که پیشکش میشه.
افغان ها یک بخش بزرگی از پناهجویان را در اروپا تشکیل می دهند که بیشترشان در آلمان درخواست پناهندگی دادند. مقام های افغان گفتند که در سال 2015 حدود 80,000 شهروند افغانستان به آلمان مهاجرت کرده اند. اما طوری که معلوم می شود آلمان این همه پناهجو را نخواهد پذیرفت. تا پایان ماه نوامبر امسال حدود 18,363 از پناهجویان کشورهای مختلفی که درخواست پناهندگیشان در آلمان رد شده بود از آن کشور اخراج شدند. حالان که در طول سال گذشته 10,884 نفر از چنین پناهجویان اخراج گردیده بودند. یوهانس دمروت، سخنگوی وزارت داخلی آلمان گفت دلیل افزایش اخراج پناهجویان در سال روان افزایش شمار پناهجویان و افزایش پاسخ منفی به درخواست‌های پناهندگی می باشد. اما تمایل فزاینده شماره از ایالت‌های 14 گانه آلمان و تطبیق طرز العمل اخراج در صورت رد درخواست پناهندگی نیز عامل دیگر افزایش ارقام اخراج شدگان است. آلمان و سویدن در میان کشورهای اروپایی بیشترین پناهندگان را پذیرفتند، اما برخی از کشورهای کمتر ثروتمند اروپای شرقی حصار مرزی را در تلاش جلوگیری از سیل مهاجرین و پناهندگان بنا کردند. راه مهاجرت به اروپا پرخطر است. به طور مثال این خانواده 6 نفری عراقی پس از سفر خطرناک بحری در اوایل ماه جاری میلادی به یونان رسید. سمیر یک عضو این خانواده می گوید ماشین قایق آنها در میان آبها در هم شکست و یقین داشتند که با مرگ مواجهند، تا اینکه یک کشتی یونانی با آنها نزدیک شد و آنها را نجات داد.
وقتی در ترکیه سوار قایق گردیده و وارد دریا شدیم، من 95% یقین داشتم که از بین می رویم. بنان خدا را سپاس که نجات یافتیم. یگانه آرزوی ما زندگی خوش است.
این خانواده سواحل ترکیه را قبل از طلوع آفتاب در 3 ماه دسامبر با قصد جزیره لزبوس، اولین بندر اتحادیه اروپا که با نزدیک به 400,000 پناهجو طی همین سال روبرو بوده ترک گفتند. اما تا کنون معلوم نیست که سرنوشت بعدیشان چی خواهد بود.
We'll be right back.
قبل از آغاز برنامه نجیب نوشابه توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. وزارت داخله افغانستان می‌گوید که نیروهای اضافی از چند استقامت به هلمند فرستاده شده است و حکومت تلاش می‌کند تا از نیروهای امنیتی افغان در جنگ وارسوالی سنگین حمایت صورت گیرد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله همچنان تایید کرد که یک گروهی از نیروهای حمایوی بریتانیایی نیز به هلمند فرستاده شده است و گفته آنها نقشی در عملیات ها نخواهد داشت. شورای امنیت ملل متحد با صدور فیصلنامه تحریم ها را بر طالبان برای 18 ماه دیگر تمدید کرد و از گسترش نفوذ داعش در افغانستان هشدار داد. فدراسیون فوتبال افغانستان امروز از رفتار نامناسب و عدم فراهمی تسلیحات لازمی از سوی برگزار کنندگان هندی جام فوتبال کشورهای جنوب آسیا در برابر تیم ملی افغانستان رسما شکایت کرد. 11 نفر به زن داشتن ارتباط با گروه دولت اسلامی یا داعش در بوزنیا توقیف شد. ملل متحد می خواهد که مذاکرات صلح سوری را ماه آینده در ژنو میزبانی کند. سربازان عراقی امروز به هدف تازه ترین تلاش برای تصرف شهر رامادی در مرکز آن شهر با تندروان گروه دولت اسلامی وارد معرکه شدند. پلیس اسرائیل میگوید که تندروان مزنون یهودی در سواحل غربی رود اردن قوطی‌های گاز اشکاور را بر منزل یک خانواده فلسطینی پرتاب کردند. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید که شمار مهاجران و پناهجویانی که در سال جاری وارد اروپا میشوند از 1 میلیون بیشتر شده است. ژاپن میگوید که یک کشتی محافظین مصالح ساحلی چینایی را برای نخستین بار در نزدیکی جزایر خالی از سکنه در آب‌های شرق چین مشاهده کرده است. شنوندگان عزیز، این بود خلاصه اخبار رادیو آشنا تا این ساعت.